اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان موضوع فلسفه و همچنین موضوع علوم دیگر این مسئله مطرح شد که طبق قرارداد نیست که انسان هر چند مسئله را یک جا جمع کند و نام خاص بگذارد. اگر کسی این چنین کرد مجاز است، اما این راهی نیست که منطقیات کردن و برهان عقلی مساعد اون باشد، زیرا اگر ما بخواهیم بر یک امری برهان اقامه کنیم باید محمول عرض ذاتی موضوع باشه، وگرنه قابل اقامه برهان نیست. معنای عرض ذاتی هم این است که این محمول لا یوزع الا به وضع الموضوع و لا یرفع الا به رفع الموضوع، یعنی اگر بخواهیم راه پی به وجود محمول بریم باید از راه وجود موضوع باشه، اگر بخوایم به عنوان قضیه سلبی راه به عدم او ببریم بفهمیم که او معدوم است باید موضوع معدوم باشه. در یک همچه محوری برهان اقامه میشه. وقتی که برهان در این گونه از امور اقامه شد یقین به همراه است، پس محمول از عرض ذاتی این موضوع است. اگر این موضوع به هیچ جای مرتبط نبود و اون محمول هم به هیچ جا مرتبط نبود، این یک مسئله است به حاله ها. و اگر مسائل دیگر هم از همین قبیل بود، اونگاه می شود به مناسبتی به یک اعتباری چند مسئله از یک سنخ یا یک نوع را یک جا گردآوری کرد و اسم یک علم را گذاشت. ولی اگر دیدیم مسئله که مورد اقامه برهان است، یعنی برهان اقامه شد که این محمول عرض ذاتی موضوع است، این محمول لا یوجد الا به وجود الموضوع و این موضوع و محمول لا یرتفع الا به رفع موضوع، می فهمیم به این که این موضوع از علل قوام اوست، زیرا همه احکام عامه علیت و معلولیت بین این محمول و این موضوع است و این همان است که از محمول به عنوان عرض ذاتی یاد میکنن. عرض قریب معلول علل بیگانه است، ولی عرض ذاتی معلول علت آشنا و درونی است، یعنی این موضوع علت این محمول است و این محمول علت این موضوع است. اگر همون رابطه‌ای که بین موضوع و محمول مشاهده کردیم بین این موضوع و امور دیگر یافتیم و بین این محمول و امور دیگر یافتیم، یعنی از دو طرف این موضوع و محمول به جای دیگر وابسته بود، به طوری که همین موضوعی که علت این محمول است و این محمول عرض ذاتی اوست، خود این موضوع عرض ذاتی یک چیز دیگر است و اون چیز دیگر علت اوست، و خود همین محمول علت چیز دیگر است و اون چیز دیگر عرض ذاتی اوست، اگر به یک همچه محوری برخورد کردیم می فهمیم بین که این مسئله با مسئله قبلی با مسئله بعدی جمعاً یک واقعیت که زوال ناپذیر هستند. و اگر جلوتر رفتیم دیدیم اون مسئله اول و این مسئله سوم دوتایی از دو طرف به دو جا بستن، میشه پنج مسئله و ها کذا. اگر به یک همچه چیزی برخورد کردیم مجموع این را میگوین علم، یک علم، علم برهانی، مثل علم هندسه فضایی اینطور است، هندسه مسطحه اینطور است، هندسه ابتدایی اینطور است، علم حساب با همه شعبش اینطور است، فلسفه با همه وسعتش اینطور است. یعنی ما وقتی وارد یک بحثی که میشویم یه مسئله را بررسی میکنیم میبینیم این مسئله برهانی محمول مسئله عرض ذاتی موضوع مسئله است. اما وقتی که یافتیم عرض ذاتی است، یعنی بیگانه این محمول را به موضوع نداد، بلکه خود موضوع این محمول را آفرید و به او متصف شد، نظیر حلاوت عسل در امور مادی یا نظیر زوجیت اربعه در امور ذهنی بمانند اون. هیچ کس نیامد اربعه را زوج بکنه، بلکه اربعه خود این ذات خواهان زوجیت است و زوجیت هم به اربعه وابسته است. اگر ما یک مسئله را بررسی کردیم دیدیم رابطه محمول و موضوع این چین است، اما کار به اینجا ختم نشد. از طرف موضوع هم دیدیم همین موضوع محمول است برای موضوعات دیگر، و از طرف محمول هم دیدیم همین محمول موضوع است برای سلسله محمولات دیگر، اونگاه این رشته و این رشته زنجیری جمعاً به طوری به هم مرتبطن که اون موضوع نخستین علت العلل خواهد بود و همه اینها عرض ذاتی او محسوب می شوند. منتها عرض ذاتی هن که بعضی واسطر اثبات می خوان و بعضی واسطر اثبات نمی خوان، نه اینکه بعضی واسطر عروض می خوان بعضی واسطر عروض نمی خوان، بعضی واسطر اثبات می خوان بعضی واسطر اثبات نمی خوان. مثلا همین زوجیت برای اربعه واسطر اثبات می خواد. چرا اربعه زوج است؟ برای اینکه میگم الاربعه تو تنقسم الى متساویین، خب به دو امر متساوی تقسیم میشود این سوره، به کل ما ینقسم الى متساویین فهو زوجون، این کبرا فالاربعه تو زوجون. این الاربعه تو زوجون نتیجه یه قیاسی است که از این گونه از قضایا تعبیر میکنن به عنوان قیاسات و معها. اگر ما به یک رشته مسائل اینچنین برخورد کردیم، این رو میگن علم واحد، نه اینکه ما مجموعه چند تا مسئله را یک جا طبق قرارداد بنویسیم و صحافی بکنیم و اسمش علم بگذاریم. این طبق قرارداد نیست، طبق این واقعیت است. اما علوم اعتباری، البته علوم اعتباری راه باز است، با تناسب بسته است. لذا شما میبینید در اصول بعضی از چیزهاست که جز قواعد فقهی است آمده جز مسائل اصولی، بعضی از چیزهاست که جز قواعد فقهی است و در مسائل اصولی نیامده. گاه می‌بینیم قاعده فراغ و تجاوز امثال زالک میاد و بعضی از قواعد دیگر مثل ما یوزمن امثال زالک نمیاد، در حالی که همه اینها جز قواعد فقهی هست. به مناسبتی به یک مصلحت یا تسامحی بعضی از امور را در کنار هم ذکر می‌کنند. این گونه از علوم اعتباری ضابطه چندانی ندارد، اما علوم برهانی مضبوط و منضبط است. این تمام. مطلب دیگران است که سیدن استاد رضوان لاله چه در این تعلیقه و چه در مدخلشون در نهایت الحکمه این مسائل رو دارن. یکی از فروعاتی که ایشون در همون مدخلشون در نهایت الحکمه دارن به عنوان نتایج بحث ها که به منتفت بگنه ما تقدمه، اولا که فلسفه اعم العلوم است، از اینجا شروع میشه. میفرمون به این که فلسفه اعم العلوم است، از همه علم ها اعم است. چرا؟ چون موضوع فلسفه الموجود است و الموجود اعم الاشیاء است و فلسفه که در پیرامون اعم الاشیاء بحث می کند اعم العلوم خواهد بود. در برابر این فرمایششون گاهی ممکن است گفته شود به این که عمومیت و خصوصیت گاهی به لحاظ موضوعات است، گاهی به لحاظ مسائل. وقتی ما موضوع علوم را، موضوعات علوم را با هم میسنجیم، میبینیم موضوع یک علمی از علم دیگر اعم است. چون موضوع یک علم از علم دیگر اعم است، لذا این اعمیت و اخصیت نشأت پیدا میشود. در این حال که اگر ما عموم و خصوص را به لحاظ موضوع بسنجیم، این علمی که موضوعش اخص است جزئی از همون علمی است که موضوعش اعم است. این یه فصلی از همون علم است، جزئی از این کل است. دیگر دو تا علم نیستن تا ما بگوییم یک علم اعم است یک علم اخص. زیرا اگر علم اول موضوعش اعم بود و علم دوم موضوعش اخص، چون این اخص جزئی اون اعم است، این علم دوم جزئی اون علم اول است. یه علم جدایی نیست تا ما بگوییم اون علم اعم از این علم است، بلکه اون علم مجموعه فصول به حساب می آید که این علم دوم به منزله فصل و جزی از اون علم است. این اشکال برایش و این اشکال تام نیست، برای اینکه اصل این حرف در منطق برهان مرحوم شیخ است. اونجا مبسوطن آمده است که گاهی موضوع یک علمی اعم از علم دیگر است و اون علم دیگر جزئی از اجزای این هست، گاهی موضوع یک علمی اعم از علم دیگر است و اینها دو تا علمن، دومی جزء علم اولی نیست، بلکه علم آخر تحت حاضر علم العام، نه جزئی از مسائل فروعی علم باشد. مثل طب و طبیعی، طب موضوعش بدن انسان است، علم طبیعی موضوعش الجسم طبیعی است. اما علم طب علمی است تحت علم طبیعی، نه جزئی از علم طبیعی باشد. جزئی از علم طبیعی یعنی فصلی از فصول علم طبیعی هرگز نیست، برای خودش بحث جدا و استدلال های جدایی دارد. معیارها را مرحوم شیخ مشخص کردند که کجا ممکن است موضوع یک علمی اعم باشد و این اخص جزء او باشد، و کجاست که موضوع علم اعم است و اخص جزء اعم نیست، بلکه علم مستقل تحت علم الاعم. موارد فراوانی همشون ذکر کردن. اصل این مسئله از صفحه 104 منطق شروع میشه، یعنی فصل هفتم از مقاله دوم از فن پنجم، یعنی منطق شفا با قسمت برهان، فصل هفت از مقاله دوم از فن پنجم که مربوط به برهان شفاست. این مسئله رو از صفحه 106 شروع میکنن. میفرمان به این که فن اقسام الموضوعات المخصصت التي لیس العلم بها جزءا من العلم بالموضوع العام بل هو علم تحت ذلک العلم، اربعه و چهار قسم رو میشمارن که ممکن است یک علمی موضوعش اعم باشد و یک علمی موضوعش اخص باشد و این دومی جزء اولی نباشد بلکه علمی باشد مستقل تحت علم اولی، و چهار نمونه ذکر میکنن. اینه که سیدن استاد رضوان الله فرمودن موضوع فلسفه چون الموجود است و اعم است، پس فلسفه اعم العلوم است. نباید گفت که یرد علی که پس همه علوم جزء فلسفه می شود، برای اینکه اگر موضوعات دیگر جزء موضوع فلسفه ان، پس اون علوم هم جزء این علم است نه علمی تحت این علم. این یه معیاری دارد که این معیار رو مرحوم شیخ از صفحه 106 شروع کردن تا صفحه 108 و چهار قسم رو هم تبیین کرد. اما میرسن خود مرحوم شیخ به مسئله فلسفه، میفرمان به این که و اما الذی عمومه عموم الموجود والواحد، اون علمی که موضوعش الموجود هست یا الواحد هست، چون واحد مسابقه با الموجود هست، اون علمی که موضوع الموجود هست یا الواحد هست، فلا یجوز ان یکون العلم بالاشیاء التي تحته جزءا من علمه. این همون اشکال اولی است که بر فرمایش سیدان استاد وارد کردن. مرحوم علام فرموده بودن که فلسفه اعم العلوم است چون موضوعش اعم العلوم موضوعات است. برش اشکال شده به این که اگر موضوع فلسفه اعم است، پس به موضوعات دیگر اخص، اخص جز اعم است، یه علمی جدایی نیست. مرحوم شیخ در همون صفحه 108 شفا منطق شفا میفرمان به این که موضوع فلسفه الموجود است، الواحد است، و علوم دیگر علومی هم تحت فلسفه نه اجزای فلسفه، زیرا سنخ بحث اینها با هم فرق میکند، عرض ذاتی موضوعاتشون با هم فرق میکند. فلا یجوز ان یکون العلم بالاشیاء التي تحته جزءا من علمه. چرا؟ لانها لیست ذاتیتا له على احد وجهه ذاتی، فللعام یؤخذ فی حد الخاص ولا بالعکس، بل یجب ان تکون العلوم الجزئیت لیست اجزاء منه. علوم جزئیه تحت علم فلسفه نه اجزای فلسفه به شمار بیاین. اونگاه یه بحث مبسوطی هم اینجا دارد. مطلب دیگر این است که در همون مدخل نهایت الحکمه 5 تا نتیجه سیدن استاد گرفتن. اول این بود که فلسفه اعم العلوم است چون موضوعش اعم است. مطالب دیگر میفرمان. بعد یکی از اون نتایجی که از ظاهرن چهارمی اینها این است که برای فلسفه غایتی نیست که فلسفه را انسان برای فراگیری اون یاد بگیرد. چرا؟ برای اینکه موضوعش اعم است. چون موضوعش اعم است و الموجود است، ما بیرون از منطقه الموجود چیزی نداریم که فلسفه را برای رسیدن به اون شی فرا بگیریم. هر علمی یه موضوع خاص دارد و بیرون از محور اون موضوع یه چیزایی هم وجود دارد. می شود این علم را برای رسیدن به اون چه که خارج از موضوع این علم است فرا گرفت. لذا می شود سوال کرد که قایتی فلون علم چیست. مثلا یه علمی داریم که موضوع بدن انسان است و درباره عوارض ذاتی بدن انسان سخن میگوید. چون بیرون از بدن انسان یه چیزهای موجود است، انسان میشود گفت که انسان این علم طب را فرا میگیرد برای فلون مطلب. اگر یک علمی محور خاص داشت و بیرون اون محور چیزهایی وجود داشت، می شود گفت که انسان این علم را فرا می گیرد برای رسیدن به اون شیء خارج. ولی اگر بیرون این علم چیزی نبود، دیگر نمی شود گفت این علم را ما برای فرا گرفتن فلون نکته یاد می گیریم، بلکه خود این علم هدف خواهد بود نه وسیله. بیان سید علیستاد رضوان لالی هست که چون موضوع فلسفه الموجود است، این یک مقدمه و محمولات و هم بالاخره عرض ذاتی اینن به مساوی اینن، پس بیرون این محور فلسفه چیزی نیست تا انسان فلسفه را برای رسیدن به او یاد بگیرد. پس فلسفه غایت ندارد. چرا؟ چون عام العلوم است. چرا عام العلوم است؟ چون موضوعش عام الاشیاء است. چون بیرون موضوع او چیزی نیست، لذا فلسفه که علم خاص است غایت و هدف ندارد، گرچه فوادی بر او مترتب است. بر این فرمایشون اشکال شده است به اینکه این دلیل مطابق با مدعا نیست. برای اینکه مدعای شما این است که فلسفه که یک علم خاص است غایت ندارد، دلیل شما این است که موضوعش چون اعم است بیرون از موضوع او چیزی نیست. شما باید دلیل اقامه کنید که بیرون از علم فلسفه چیزی نیست تا فلسفه برای او باشد، در حالی که دلیلی که اقامه کردید این بود که چون بیرون موضوع فلسفه چیزی نیست، زیرا موضوع فلسفه اعم الاشیاء است به نام الموجود، لذا فلسفه غایت ندارد. این نقد هم با بیان قبلی مرحوم شیخ برطرف می شود. مرحوم شیخ همین مسئله رو داشتن که چون فلسفه موضوعش اعم الاشیاء است، خود فلسفه هم اعم العلوم است. همین نکته‌ای که مرحوم شیخ در همین فصل هفتم منطق برهان الشفا دارن، همین را سید الاستاد به عنوان نتیجه اول و نتیجه چهارم ظاهرن در مدخل ذکر کردن. در مدخل فرمودن فلسفه اعم العلوم است چون موضوعش اعم الاشیاء است. در اون نتیجه چهارم ظاهرن فرمودن به این که دیگه فلسفه غایت ندارد برای اینکه بیرون از او چیزی نیست چون او اعم الاشیاء است. اعم الاشیاء بودنش برای این است که ما اگر بخواهیم فلسفه را یاد بگیریم برای اینکه به چیزی دیگر برسیم، درک بکنیم، هر درکی درون فلسفه است یا مادون فلسفه، دیگر بیرون از این جهانبینی چیزی نیست که انسان این جهانبینی را برای او یاد بگیرد. اعم العلوم بودنش مال این است که موضوعش اعم است. چون موضوعش اعم است علمش اعم است. چون علمش اعم است پس بیرون ندارد. وقتی بیرون نداشت، هدف او را در درون او با جستجو کرد نه بیرون. مسئله دیگر این است که گاهی چه در بدایت الحکمه نهایه و چه در موارد دیگر ممکن است غایت فلسفه این ذکر می شود. انسان فلسفه فرا می گیرد برای اینکه موضوعات و علوم دیگر را اثبات کند. یک، برای اینکه حقایق را از اعتباریات جدا کند. دو، برای اینکه خدا شناس بشود، قیامت شناس بشود، پیامبر شناس بشود. سه، اینها را به عنوان اهداف و غایات ذکر می کند. اینها از باب همون طوری که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گاهی خود شی را دلیل خودش ذکر میکنن، اینجا هم آفتاب آمد هدف آفتاب. این امور یاد شده که هدف فلسفه نیست، اینا مسائل فلسفه است، اینا تو خود فلسفه است. در فلسفه بحث میشه چی حقیقی است چی اعتباری، در فلسفه بحث میشه چی واقعیت دارد چی ندارد، در فلسفه بحث میشه خدا هست، اسماء الحسنا هست، قیامت هست، امثال ذلک. فلسفه یعنی معرفت همین امور. نمی شود گفت انسان فلسفه را یاد می گیرد
تا خداشناس بشود. ولی خداشناسی مسئله از مسائل فلسفه است. این از باب همون طوری که بکه عرفت و که است، همون طوری گاهی انسان با آفتاب خود آفتاب را میشناسد، با هدف خود هدف را توجیه میکند. اگر در بدایت الحکمه سیدالاستاد آمده است که هدف فلسفه تمییز حقایق است، این برای آن است که چون شی خودش غایت جمیع علوم است و غایت به ذات است، هدف او را با بیان خود او تبیین میکنند، نه اینکه واقعا یه چیزی جدا و خارج از فلسفه باشد، یه علمی وجود داشته باشد که انسان فلسفه را برای او فرا بگیرد. البته تو بحث‌های مقدماتی گذشت که علم دو قسمتی، علم عالی و علم اصالی. منطق و اصول فقه رو میگن علم عالی چون آلتن برای چیزی دیگر، و بعضی از علوم علوم اصالی هن، ولی فلسفه علمی نیست که ماورا داشته باشد، و هر علومی ما غیر از فلسفه ماورا دارند و احیانا برای او قرار. از اینجا مسئله تمایز علوم به تمایز موضوعات هست هم روشن می شود که در بحث دیروز اشاره شده است. زیرا این رشته علوم به یک واحد حقیقی مرتبط می شود. یعنی اگر ما خواستیم در یک علمی برهان اقامه کنیم، برهانم به این است که محمول مسئله عرض ذاتی موضوع مسئله باشد، یعنی ذاتی باشد، ضروری باشد، دائمی باشد، کلی. این چهار شرط شرط مقدمات برهان است. یعنی مقدمات برهان نشتر دوفیان تکون ضروریتن، دائمتن، کلیتن، ذاتیتن. ذاتیت هم تنها به جنس و فصل نیست. ذاتیت را مرحوم سبزواری تو بحثای منطقش به عنوان حد کامل البرهان، حد مبدا البرهان اونجا مشخص کردن که تنها ذاتی باب ایساقوجی نیست. میگوین حد تام حد کاملی است که همه حدود داشته باشد. در باب ایساقوجی، در باب معرف و قول شاره، وقتی که سخن از حد تام است، یعنی همین که جنس غریب و فصل غریب بیاید کافی است. ولی در بحث مشارکت حد و برهان اونجا فرمودن حد تام تنها به این نیست که جنس و فصلش ذکر بشود. جنس و فصل شی علل درونی او هستند. حد تام آن است که هم علل درونی داشته باشه، هم علل بیرونی، یعنی علل قوام وجودی، یعنی علت فاعلی و علت غایی ادام داشته باشه. اگر شیئی معلل شد، محدود شد به چیزی که دارای این حدود علل اربعه هست، این حد کامل است. یعنی هم مبدا مادی و سوری را داراست، یعنی جنس فصل، هم مبدا فاعلی و غایی را داراست، یعنی علت فاعلی و علت غایی. این که گفته می شود عرض ذاتی آن است که محمول در حد او اخذ می شود یا موضوع در حد او اخذ می شود بی معناست. اگر چنون که محمول عرض ذاتی موضوع است، موضوع مقدم وجودی او، که اون محمول لا یوجد الا به وجود این موضوع و لا یرتفع الا به ارتفاع این موضوع. معنای عرضی ذاتی بودن این است که این ذات مبدا پیدایش و پرورش اوست. اگر همون رابطه که بین موضوع و محمول بود، بین این موضوع و موضوعات دیگر و بین این محمول و محمولات دیگر بود، این جمع میشه یک واحد باقی. همه اینها عرض ذاتی اون موضوع نخستین هستن. اونگاه علوم برهانی که ما داشته باشیم، مثل اگر دو تا علم برهانی داشته باشیم، مثل دو سلسله زنجیر واحد و هم مرتبطن که واحد واقعی هن. وقتی واحد واقعی شدن، اومد این بحث صحیح هست که امتیاز این علم بون از اون علم چیست. اما حالا اگه ما بخوام بحث بکنیم که امتیاز علم فقه از علم اصول چیست، باید خیلی مسامحه بکنیم تا این بحث رو تر بکنیم. برای اینکه ما یه چیزی در خارج به نام علم فقه نداریم، یه چیزی در خارج به نام علم اصول نداریم، یه چیزی در خارج به نام علم تاریخ نداریم تا بیان بحث بکنیم که امتیاز علم تاریخ از علم فقه چیست. اگر شما مسئله مسئله میگید، هر مسئله یه صاحب مشخصی دارد. مجموعه اینها رو میگید، مجموعه اینها مثل مجموعه یک صف، مجموعه نمازگزاران یک نماز جماعت، این مجموعه وجود واقعی ندارد که. این همان است که برام سبزاری مشخص کرده است که وحدت حقیقی کجاست، وحدت اعتباری کجاست. میگوید عقیق و یاقوت وحدت حقیقی هن. که اثر الیاقوت لا کل عسکری، عسکر و لشکر یه واحد واقعی نیستن. وقتی گفتید یک هکس هنگ سرباز، این چی نیست که غیر از این واحد واحد این سربازها یه شیء جدایی داشته باشیم به نام هنگ. این هنگ وحدت اعتباری است. اما یاقوت یا عقیق غیر از اون ذرات تک تک اینها یه واحد واقعی در اثر تأثیر و تأثیر و پیدایش صورت نوعی به بار آمد شده یاقوت مثلا، یا شده درخت، یا شده مثلا. اگر چنون که علم این است که رشته به هم مرتبط باشن و اگر وحدت های اعتباری مایه تحقق اون شیء واحد در خارج نیست، پس ما چیزی در خارج به نام علم فقه نداریم، چیزی در خارج به نام علم اصول نداریم تا بگوی امتیاز علم اصول از علم فقه چیست، چون لا میزی فیل اعدام من حیث العدم. اگر چون که وحدت اینها اعتباری شد، وجود اینها میشه اعتباری. اگر وجود اینها شده اعتباری، تمایز اینها از همه میشه اعتباری. اونگاه برهان در هیچ یک از این مسائل راه نداره. و اما علوم به برهانی مثل حساب و هندسه، اون یکی به کم متصل ختم میشه، این یکی به کم منفصل ختم میشه. یعنی وقتی شما یک علمی مثلا 1000 مسئله داشت، از اون مسئله آخر که شروع میکنید، میبینید اون محمود 1000می عرض ذاتی اون 999می است، وگرنه قابل اقامه برهان نیست. عرض ذاتی یعنی چی؟ یعنی یوجدو به وجود ما قبل، یرتفع او به ارتفاع ما قبل، پس ما قبل میشه علتی. وقتی به 999 مین رسیدید، میبینید ارتباط او با 998 همون رابطه ایست که اون بعدی با او داشت، وگرنه قالب اقامه برهان نیست. اگر چون چه اون بعدی هم عرض ذاتی قبلی است و قبلی هم به منزله علت اوست، لذا لا یوجد این بعدی الا به وجود قبلی و لا یرتفع الا به رفع قبلی، پس اینا به هم گره خوردن تا برسید به این سرسلسله که اول این 3000 مسئله هست به نام عدد در حساب که کم منفصل است، به نام مقدار در هندسه که کم متصل است، و همه اینها زنجیری به هم مرتبط. همونطوری که در نظام خارج اگر ما الف داشتیم، الف باعث پیدایش با بود، با باعث پیدایش جیم بود، جیم باعث پیدایش دال بود، یک واحد واقعی به هم مرتبطه، در سلسله افکار و اندیشه هم این چنین است، یک واحد واقعی به هم مرتبطه. اومد این را میگوین علم حساب، اون را میگوین علم هندسه، سومی را میگوین علم فلسفه و امثال ذلک. اینا واقعا موجودن. وقتی واقعا موجود شدند، واقعا اگر 5-3 علم بود، جای این بحث هست که این کثرتش به چیست، تمایز اینها به چیست، وجودشون واقعی است، امتیاز هر یک از دیگری واقعی، ممیزشان واقعی. اینجاست که گفتن که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، برای اینکه همه اینها سرنقش یک شی است. حالا وقتی حقیقت به اعتبار آمد، از یه طرفی میبینید مرحوم آخوند صاحب شفاعی میفهمه تمایز علوم به تمایز اهداف است، از یه طرفی ابوالعلی سیدن استاد رضوان الله علیه احتمال میداد در اصول که، یعنی امام رضوان الله علیه، که ما چرا به اهداف تمایز علوم را ارجاع بدیم، تمایز علوم را نگوییم به تمایز سنخی مسائل است، این سنخی که قبل از اهدافه، که چون تناسبی که بین این مسائل هست اینها را یک علم کرد، بین اون رشته از مسائلی تناسب خاص است به نام فقه، بین این رشته از مسائلی تناسب مخصوص است به نام اصول، اون سنخی خاصی که بین این دو تا رشته است اینا را از هم جدا کرده، این هم یک تکلف. خب اگر این است، اگر ما با جلوتر بریم و اگر فرمایش مرحوم آخوند صاحب شفاعی را نمیپذیریم، برای اینکه تمایز به هدف نیست بلکه به جلوتر از هدف است که سنخی مسائل است، خب باید یه قدم جلوتر بریم، چون مسائل که بالاخره موضوع است و محمول است و ربط زمامش به دست موضوع است، این سه چیز پراکنده که نیست، بلکه اون ربط به طرفین وابسته است، طرفین یکی اصل است و دیگری فرع، پس سرنخ موضوع است. خلاصه اگه بنا شد ما روی اعتبار سخن بگوییم، اگه بنا شد روی اعتبار حرف بزنیم، باز تمایز علوم تمایز موضوعات است، و اگر بنا شد طبق برهان حرف بزنیم که راه مشخص است که تمایز همه اینها به اون مبدأ نخست است، یعنی موضوع که علت پیدایش همه محمول هاست، و اگر اون موضوع علت پیدایش محمولات نباشد هرگز قابل اقامه برهان نیست. برهان در جاییست که محمول ضروری و ارتباط باشد با موضوع، ذاتی و ارتباط باشد، دائم و ارتباط باشد و کلی دوام داشته باشد، به کلیت داشته باشد، دوام داشته باشد به لحاظ زمان، کلیت داشته باشد به لحاظ احوال، ذاتی باشد، یعنی بیگانی در کار نباشد، غیر دخالت نکند، باز در روز نداشته باشد و امثال ذلک، و ضروری باشد در صدق، ضروریتن فی صدق، دائمتن فی زمان، کلیتن فی الاحوال، ذاتیتن للموضوع. این شرایط چارگانه است. قهرن اون مسئله تمایز علوم به تمایز موضوعات است هم مشخص می شود. حالا چیزی که بیان مربوط به
تمایز علوم از همدیگه کافیه، اما با این بیان نمیشه تمایز علوم جزئی از فلسفه رو تبیین کرد. چرا که همون در سلسله موضوعات و محمولات اگر یک موضوعی وسط واقع شده که محمول اون عرض ذاتی اون بود و خود اون موضوع باز عرض ذاتی بود برای موضوع دیگه، اینا همه یک علم تشکیل میده.
بله.
موضوعات تمام علوم جزئی رو فلسفه تامین میکنه، یعنی عرض ذاتی هستن برای فلسفه. باز محمولاتی که عارض این موضوع میشه در علم بعدی یقینا عرض ذاتی هستن برای موضوع همین علم. این موضوعی که وسط واقع شده از یک طرف خود عرض ذاتی برای فلسفه و خودش باز موضوع برای عوارض ذاتی که اینجا بیان میشه.
این تو بحث قبل ثابت شد اینجوری نیست، این رشته گسیخته میشود. بیان ذلک این است که تا سخن از بود و نبود است این رشته عرض ذاتی محفوظه، اما همین که میخوایم به دارد و ندارد برسیم، بحث ماهیت و ماده مطرح است. اون دیگه عرض ذاتی ماده و ماهیتن، دیگه بحث وجودی نیست.
خود این ماهیت عرض ذاتی وجود نیست؟
نه. حالا ما در حکمت متعالیه، در حکمت متعالیه همه این چیزها رو با دید هستی نگاه هم کنیم. لذا مرحوم آخون فرمودن بین که اون چرا که دیگران در علوم دیگر یاد میکردن، ما اونها را رو چهره هستیشون در فلسفه مطرح کردیم تا صاحب علم اعلا نیازی به علوم جزئی نداشته باشد. همین حرکت و سکونی که در حکمت مشا جز مسائل طبیعی است، صدر متعالیین سعی کرده این رو در الهیات مطرح کنه. همین علم النفس، همین شؤون نفس که نبوت است، همین مسئله معاد که دیگران تو طبیعیات ذکر میکردن، حتی مرحوم حاجی تو طبیعیات منظوم بحث نفس و نبوت و امثال ذلک ذکر کرد، مرحوم صدر متعالیین سعی کرد از اینا رو تو الهیات بیاره، رو چهره هستیشون بحث بکنه. اگر چون که بحث ماهیت بیاد، میبینیم سرفصل ها جدا میشه، یعنی به یک مرز مشترک میرسیم که پایان مسائل فلسفی است و آغاز مسائل وجودیه. این رو مرحوم شیخ تبیین کرده و سید الاستاد هم تو همین تعلیق ظاهرن آوردن. مثلا ما میرسیم به این که الموجوده اما واجبون و اما ممکن و الممکنه اما جوهران و عرض، همه اینها مفهوم است، هیچ کدوم ماهیت نیست. تا میرسیم به این که الجوهرو اما مجردون و اما مادی، همین که رسیدیم المادیو اما جسمون و غیر جسم، اینجا دیگه بحث فلسفه تمام میشه. از اون به بعد الجسم و اما سماوی و عنصری او رو طبیعی به عهده میگیره، الجسم و اما حی و غیر حی او رو طبیعی به عهده میگیره، الجسم و اما کذا و اما کذا اما هار و بارد او رو طبیعی به عهده میگیره. چرا؟ چون از اون به بعد هر برهانی که اقامه میشود رو جسمیت جسمت، یعنی رو این تعین خاص است. فلسفه عهده‌دار همین مقدار از مسائل هست، یعنی اون چه که به الموجود برمیگردد بدون اینکه بیگانه دخالت کند، یا بدون اینکه این الموجود رنگی بپذیرد. این دو تا شرط در همه موارد محمول از عوارض ذاتی موضوع است. الان شما تو ذهن ترسیم میکنید از اول تا آخر فلسفه، ببینید یه بار زائد رو الموجود نیامده. حتی در بحث های الجوهر و العرض هم به این دید برمیگردد که جوهر یعنی ما وجوده فی نفسه لنفسه، عرض یعنی وجوده فی نفسه لغیره. احیانا اگر مفهوم جوهریت و عرضیت از دور ناظر به این است، در نحوه اون بحث هستی شناسی هیچ تفاوتی پیدا نشده، نه بیگانه ای دخالت کرده که این محمول مال بیگانه بشه اولا بعد مال الموجود بشه، نه الموجود در حصار ماهیت قرار گرفته است که متخصص بشه، به کوچک بشه و اون محمول را بپذیره، بلکه این الموجود با همه وسعتی که داره اون محمول را میپذیره، بعد از پذیرفتن کوچک میشه، نه اول کوچک بشه بعد بپذیره. نظیر این که جنس با همه وسعتی که داره اون فصل را میپذیره، بعد از پذیرفتن کوچک میشه. این تخصص بعد العروض است، نه تخصص قبل العروض. سید الاستاد نقدی که به مرحوم صدر متعالیین دارن این است که فصل عارض جنس نمیشه، عارض بعض میشه. لذا ما قضیه ای که داریم نمیگیم کل الحیوان ناطقون، میگویم بعض الحیوان ناطقون. این حق است، اما این بعض را خود ناطق تعیین کرده و قبل از عروض ناطق و تقسیم ناطق نسبت به حیوان که جنس است ما بعضی نداریم، و اگر سخن از بعض به میون بیاد این بعض همون بعضی است که مبعضش خود ناطق است. چون مبعض و مقسمش خود ناطق است، لذا میگویند این ناطق که فصل است مثلا نسبت به حیوان عرض ذاتی است، اما نسبت به این بعض مقوم است، فصل مقوم است نه فصل مقسم. حالا اگر خدا توفیق بده فردا چیزایی که مربوط به این حوادثی که ایشون ذکر کردن میخونیم، چون اینها این چند نتیجه که ایشون در این تحقیق گرفتن، یعنی سیدان استاد، هم بیانگر کل مسائل است، هم اون اساره مقاله ایشون است در اون اولی مقاله اصول فلسفه، و هم اساره فرمایش ایشون است در همون اون مدخلی که برای منطق نوشتن، و قسمت مهمی این مسائل رو هم این فصل هفتم از مقاله دوم از برهان شفا روشن میکند. چون مسئله اختلاف علوم و اشتراک علوم و تمایز علوم به موضوعات است، اونجا مشخص شد. الحمدلله.